بسم الله الرحمن الرحیم. قد استعمل من الادب فی کلامه حیث قال تزل بها من تشاء لم یذکر ان ذلک من سوء اختیار هؤلاء الظالین لینزهه تعالی لفظا کما ینزهه قلبا فیکون علی حد قوله تعالی یزل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را و ما یزل بهی الا الفاسقی. فرمید که چون جناب موسی مجهز به تربیت الهی بود، در این دعا گفت تزل بها من تشا، خدایا ازلال به دست توست، تو هر کسی رو که بخوای گمراه میکنی و این گمراهی رو به سوء اختیار این گروه گمراه نسبت نداد تا حق تعالی رو در کلام هم منزه بدارد، همونطوری که در قلبش خدا رو منزه میدونه. آیات قرآن اینو تایید میکنه که یزل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را و ما یزل بهی الا الفاسقین. پس هدایت و اذلال در پنجه سیطره خداست. اما معنی این حرف این نیست که خدای تعالی مثل یک فرد گردن کلفتی معاذالله که میگه همه چیز به دست منه، از این باب میگه هدایت به دست منه، گمراهی هم به دست منه. بله، قبلا راجع به این موضوع مفصل بحث کردیم که در عالم اصلا فعلی جز فعل الله وجود نداره. پس هدایت به دست خداست، گمراه کردن هم به دست خداست، ولی خداوند هیچ کس را ابتداءً گمراه نمی کنه. این که میگه هدایت به دست خداست، مثل این است که یک میزبان کریمی یک مهمانی مفصلی رو فراهم کرده. در این مهمانی مفصل هم انواع و اقسام غذاهای مختلف و نوشیدنی‌های گوارا هم فراهم کرده. خاصیت همه غذاها رو هم بالاش نوشته. این غذا گرمیه، این غذا سردیه، این غذا برای فلان بیماری خوبه، این غذا برای فلان بیماری بده. شما تصور بفرمایید که یک میزبان کریمی همه اغذیه گوارا و اشربه گوارا رو فراهم کرده، خواص این غذا رو هم کنارش نوشته و به مهمان خودش هم اختیار داده که از این غذاها با اختیار خودش استفاده بکنه. صفات مهمان رو هم بررسی کرده، یعنی هر مهمانی رو در بعد ورودش به مجلس مهمانی آنالیز کرده، فهمیده که این آدم باید فلان غذا رو بخوره و اون یکی غذا برایش ضرر داره، اون غذا رو اگه بخوره حتما بیماریش عود میکنه، اون یکی غذا رو اگه بخوره فرقی به حالش نمیکنه، اون غذا رو اگه بخوره به حالش به بهبود حالش کمک میکنه. اینم بهش معرفی کرده، هم خودش رو بهش معرفی کرده، هم اطعمه و اشربه رو بهش معرفی کرده، هم اختیار داده که این انتخاب کنه. حالا این میهمان با اختیار خودش میره از غذایی استفاده میکنه که مضر به حالشه، بعد از این میهمانی میاد بیرون میگه این خلاصه این مهمونی این آقای فلان ما رو مریض کرد. بله این درسته، آنچه که او رو مریض کرده این غذایی بود که اون آقا تدارک دید، ولی اون آقا از قبل بهش گفته، هم بیوگرافی خودش رو بهش معرفی کرده، هم خاصیت این غذا رو گفته. حق تعالی این عالم رو خلق کرده، خصوصیات همه چیز را هم در کتابی که نازل کرده بیان کرده. خدای تعالی گفته انه لا یفلح الکافرون، کفر انسان رو رستگار نمی کنه، دروغگویی موجب رستگاری نمیشه. هیچگاه در طول تاریخ بشر دروغ عامل رستگاری نیست. ان نجات فی صدق، نجات در راستگوییه. و و و و خصوصیت همه گفتنی ها و خوردنی ها و چشیدنی ها و شنیدنی ها و رفتنی ها رو گفت. خدای تعالی در این کتابش گفته مال یتیم خوردن آتش خوردنه، در این کتابش گفته ربا خوردن اعلام جنگ دادن به خدا و رسوله. یه آدم عاقل وقتی که به این ماجرا نگاه میکنه میگه متوجه میشه که چقدر این کار مضرات داره، که داره میگه تو اگه ربا بخوری اعلام جنگ کردی، حال میخوای ربا بخور میخوای نخور. بعد اعلام کرده که من هدایت میکنم، من گمراه میکنم، و بعد اعلام کرده که من چه کسی را گمراه میکنم. فرموده یه یزل بهی کسی را، ما با همین قرآن اذلال میکنیم. یعنی قرآن که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، اما در باغ لاله می روید، در شورزار خس. همین باران تو شورزار میاد، خار و خس از اونجا رشد میکنه. پس خدای تعالی از این باب نگفته من هر کی بخوام هدایت میکنم، یعنی که اصلا هیچ عاملی دیگه دخیل نیست. نه، بله من هدایت میکنم، ولی من میگویم چه کسی را هدایت میکنم. لذا من با همین قرآن اذلال میکنم، ولی کیو اذلال میکنم؟ یذل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را و ما یذل بهی الا الفاسقین. من فاسق را گمراه میکنم. حالا فاسق کیه؟ اونم معرفی کرده. در جای دیگه قرآن بعد دیگر میبینیم فاسق رو کی معرفی کرده؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل اولئک هم الفاسقون. یا صفات فاسق رو معرفی میکنه. لأن المقام کان یصرفه عن التعرض الا لکونه تعالی ولیا علی الاطلاق. اینجا مقام داستان این است که جناب عیسی در انتخاب کرد، جناب موسی در انتخاب کرده، آورده به کوه طور. اینا در مقابل قدرت خدا گردن کلفتی کردن، گفتن ارنا الله جهرتن. بعد از همه این معجزات که دیدن، عذاب حق تعالی سائقه عذاب به سر اینها زده، همه از بین رفتن. حالا دریای غضب خدا فوران کرده، جناب موسی با اون تربیت الهی که داره کلماتی رو به کار میبره که با این کلمات غضب خدا رو خاموش کنه که هیچ، دریای رحمت خدا رو به جوش بیاره. ولی چون مقام اطلاق ولایت خداست، میگه یزل، میگه خدایا تو اینا رو اذلال کردی. تو ذل بها من تشا، خدایا اذلال به دست توئه، هدایت به دست توئه، همه کار به دست توئه. خب الان عذاب اومده دیگه، مقام عذابه. بالاخره خدا غضب داره یا نداره؟ ما اصلا این جمله که شما میگین جمله درستی نیست. غضب و رحمت برای خدا معنا نداره یعنی چی؟ غضب و رحمت خدا از جنس غضب و رحمت ما نیست. یعنی چی؟ یعنی ما یک حالت سکون و آرامشی داریم، با یک صحنه مواجه میشیم، این حالت سکون و آرامش ما تغییر میکنه، برافروخته میشیم، عصبانی میشیم، کنترل و اختیار عقلمون از دست میدیم، بلند میشیم، برافروخته میشیم، فریاد میزنیم، یه حرکتی انجام میدیم، میگه غضبناک شد. خدای تعالی هیچ کدوم از این مقدماتو نداره. خدا اصلا حال نداره که تغییر حال پیدا بکنه. ولی ثمره غضب در خدای تعالی هست. ثمره غضب من بعد از همه این مقدمات این است که یه سیلی میزنم تو گوش فرزندم. این میشه ثمره غضب من. خدای تعالی ثمره رو داره. اینا الان یه کاری کردن که به صفت غضب خودشونو نزدیک کردن. صفت غضب جرقه ای زده، همشون از پا در اومدن. حالا جناب عیسی میخواد این فضا رو عوض کنه، جناب موسی میخواد این فضا رو عوض کنه، میخواد غضب رو خاموش کنه، دریای رحمت رو به جوش بیاره. ولم یورد فی ذکر ایزن عمدتا ما فی نفسه من المسئله. طبق عادت اسلاف گذشته خودش، جناب موسی هم حاجات خودش رو به طور کامل ذکر نکرد، فقط اشاره کرد. شما ادعیه اهل بیت رو نگاه کنید، بعضی جا به زیبایی اشاره فقط شده، میگه فقط نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو. خدایا یک حادثه برای من اتفاق افتاده که کشیدن بار این حادثه برای من سنگینه. اسم حادثه رو نمیاره. خیلی زیباتره که انسان حاجت رو مستقیما ذکر نکنه، با کنایه و اشاره حرف بزنه. و علم مبی ما قد بهزنی حملو. خدایا یک علمی به من رسیده که نمیتونم حملش کنم. و به قدرت که اورتهو، تو وارد کردی. و به سلطان که وجهتهو، بعد فلا مستر لما اورته ولا صارف لما وجهت. بعد الاهلاك لان الموقف الا ما کان فیه من حول و خطر. چون موقف حول و خطره، موقف فوران غضب الهیه. لذا من اش میکنه از اینکه حاجتشو بیان کنه، فقط اشاره کرد، گفت رب لو شئت اهلکتهم و ایایا، خدایا تو اگه میخواستی منم با اینا هلاک میکردی، حالی که منو هلاک نکردی اینا رو زنده کن. اینو دیگه نگفت، تو دل این جمله خوابیده. اصلا من نمیدونم کجا به کجاست. بله، سوره اعراف آیه 156. و من دعاهی ما دعا بهی هی نرجع الى قومهی من المیقات فوجدهم قد عبد العجل من بعده و قد کان الله سبحانه و اخبره به ذالک. که دیگه از دعاهای جناب موسی دعاییه که در هنگام بازگشت از کوه طور، وقتی که خدای تعالی بهش خبر داده بود که قومت گوساله پرست شدن، وقتی که صحنه رو مشاهده کرد، القل الواح، این الواحی که توراتو در این حوض، اینها رو به زمین زد و اخذ به رأس اخیه یجره الیه، سر برادرش گرفت در حالی که میکشیدش سمت خودش. خب موساست دیگه، اون دفعه قبل که عصبانی شد که زد اون بنده خدا رو کشت، حالا این جناب هارون با اون آرامش و مهربانیش، این عیسای عصبانی قاطی کلش هم که گرفته، تورات هم که زده زمین، همه اسباب خلاص عصبانیت فراهمه. قال قال ابن امه، اینم پیغمبر خدا بود دیگه، مربیش خداست، بلده چجوری حرف بزنه. نگفت یا اخی، چی گفت؟ گفت ابن امه. در مقام تحبیب وقتی میخوان دل اون شخص رو به دست بیارن، به جای برادرش میگن ابن امه، ابن امو در مقام تحبیب میگن. ان القوم استضعفونی، پسر مادرم، یعنی برادرم. ما تو فارسی نداریم پسر مادرم، ما میگیم برادر، همه یه لغت داریم، اما توی عربی هم میگن اخی، هم میگن ابن امی. ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. اولا استضعفونی، دست و پای منو بستن. ثانیا کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو به قتل برسونن. فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، منو دشمن شادم نکن، کاری نکن که دشمن ها منو شماتت کنه. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، منو با اینا حساب نکن. البته یه جمله دیگه هم اینجا فرمود که خیلی جمله عجیبیه، فرمود که من ترسیدم که تو بیای بگی بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی. از اینجا معلوم میشه که گوساله پرستی از تفرقه بهتره. درسته؟ درست فهمیدم دیگه. چون اگه غیر از این بود، پیغمبر خداست، آدم معمولی که نیست، اگه من بودم میگفتی بی خود کردی، باید داد میزدی، انقلاب میکردی، تظاهرات رو مینداختی. اما از این آیه معلوم میشه که گوساله پرستی از اختلاف بهتره، چون جناب هارون به گوساله پرستی راضی شد تا اختلاف نیفت. دیگه اینا تحلیلای من و شماست که اگر اختلاف میافتاد چی میشد، اگر اختلاف میافتاد چی میشد که حاضر شد به گوساله پرستی. معلوم بود که گوساله پرستی آثار سوئش کمتر از اختلاف، همون کار که امیرالمومنین کرد. امیرالمومنین سکوت کرد و دلیلش هم اون فرمایشش به حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی حضرت زهرا حضرت رو تحریک کرد به قیام، گفت مگه تو فاتح خیبر نیستی؟ حضرت فرمود که اگر من شمشیر بکشم دیگه این صدا سر مأذنه شنیده نمیشه، صدای اذان. این حالا یک ماجرایی داره که چرا برخورد موسی متفاوت بود. بسیار این بحث جالبیه، فکر کنم یه بار اینجا تو سوره اعراف مطرح کردیم این بحث. اگر مراجعه کنیم به ذیل همین آیه، دلیلش اینه که خصوصیات شخصی اشخاص در نحوه حکومت کردنشون تأثیر داره. خصوصیات شخصی اشخاص، یعنی اگر موسی بود اجازه نمیداد گوساله پرستی بشه. پس ممکن است دو تا پیغمبر باشن، هر دو هم مربیشون خدا باشه، ولی دو جور عمل کنن. ولی در غایت با هم اختلاف ندارن، چون هر دو هدفشون اینه که دین توحید را برپا بدارن. منتها یکی ممکن است سکوت کنه، یکی ممکن است شمشیر بکشه. شرایط فرق میکنه. ببین موسای بنی اسرائیل با هارون بنی اسرائیل فرق میکنه، اینجوری شرایط فرق میکنه. شرایط نسبت به آدم هم هست دیگه، خود آدم هم یکی از شرایط هم دیگه، شخصیت آدم با هم دیگه فرق میکنه. بعدم وقتی موسی آمد که اختلاف نشد، که موسی یه سیطره‌ای داشت که گوساله پرستی رو از بین برد، اختلاف هم نشد. ولی این اگه میخواست اقدام کنه اختلاف میشد، پس اختلاف بدتر از گوساله پرستی. میفرماید که فئن ذالک رق له، با این جملاتی که جناب هارون گفت دل موسی نرم شد. دلیلش هم دعایی که کرد، گفت قال رب اغفر لی ولاخی، فقط برای خودش و برادرش دعا کرد. و ادخلنا فی رحمتک، ما رو در رحمتت داخل کن. و انتر همون راهمین، خودش و برادرش دعا کرد. لیمتازا بذالک من القوم الظالمین، ولم یکن یرید و تمیز منهم ان یدخلهم الله فی رحمته الا لما کان یعلم ان القذب الالهی سینال القوم بظلمه. برای قوم دعا نکرد، چون میدانست که غضب خدا در راهه. دلیلش هم این آیه است، ان الذين اتخذوا العجل، در کوه طور خدای تعالی بهش فرمود سینالهم غضب من ربهم و ذله فی الحیات الدنیا. و من دعائه و هو فی معنى الدعاء علی قومه اذ قالوا له حين امرهم بدخول الارض المقدسه، یکی از دعاهایی که در واقع نفرین بر قومش بود، دعا اون علیهم بود نسبت به قومش، موقعی بود که به اینا دستور داد که وارد این سرزمین بشید. از این ور حکم الهی آمده که شما وارد شید، اونا از اون ور خارج میشن. و متفقین که اومدن، گفت که چند روز مقاومت کردین سپاه لشکر قزاق، چون اوضاعی بود دیگه، سپاه رضا شاه و چه کلی عنوان داشت، کلی هزینه کرده بود برای این لشکرش ارتش رضا شاه، چقدر مقاومت کرد؟ مقاومتی در کنم، اونا اینور بعد ما از اون رفتیم. جنگی نشد که، اونا از اون اومدن ما از اون رفتیم. دعا پیام الهی آمده که شما وارد بشید، اینا از اون خارج میشن. اینا چی گفتن؟ گفتن که یا موسی انا لن ندخل، لن نشانه نفی ابدیته، ما هرگز داخل نمیشیم. مادامو فیها، تا وقتی اینا اونجا، فذهب انت و ربک فقاتلوا، تو با خدات. از این فوش دیگه بدتر نبود، بعد از این همه سال، این همه معجزات که دیدن، تو با خدات، اصحاب انت و ربک، تو با خدات بریم فقاتلوا، بریم بجنگین. انا ها هنا قاعدون، ما همینجا نشستیم. موقعی که پیغمبر خدا میخواست به سپاه قریش حمله کنه در جنگ بدر، چون برای جنگ نیومده بودن، اومده بودن که قافله رو بگیرن، به اندازه بعضی ها اصلا سلاح نداشتن. توی روایات هست که کل قوم اجمعین دو سه تا دونه شتر و اسب بیشتر نبوده، بسیاریشون شمشیر و نیزه هم نداشتن، همینطوری هیئتی اومده بودن که برن قافله رو بگیرن. بعد مواجه شدن با یه سپاه 900 نفره تا دندان مسلح. انصار هم در پیمانی که در عقبه با رسول خدا بسته بودن، پیمان بسته بودن که از پیغمبر خدا در مدینه دفاع کنن، برای بیرون از مدینه پیمانی نبسته بودن. لذا پیغمبر خدا انصار رو مرخص کرد در جنگ بدر، گفت شما با من پیمانی ندارید، انتخاب با خودتون. اینجا به نمایندگی از طرف انصار جناب مقداد سخنرانی کرد، یه سخنرانی که در طول تاریخ باقی مونده. گفت بنی اسرائیل به موسی گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، ای پیغمبر خدا ما به تو میگیم که اذهب انت و ربک فقاتلا، تو با پروردگارت برین و بجنگید، ما پشت سر شما هستیم. که پیغمبر خدا اینجا برای مقداد دعا کرد، که از شخصیت‌های ناشناخته تاریخ اسلام مقداده. بعضی قائلن که مقداد مقاماتش از سلمان بالاتره، بعضی اینجوری قائلن. این چیزی که ازش در تاریخ مونده این جمله است، خیلی جمله زیباییه که اذهب انت و ربک فقاتلا و ما پشت سر شما. بعدم رفتن جنگیدن با همون چهار تا شمشیر شکسته و بسته پیروز شدن. خب اینجا جناب موسی گفت قاله. حالا شما میگه پیامبر مظلوم که بعد از این همه زحمات که برای این قوم کشیده، حالا باید بهش بگن که اذهب انت و ربک، شما بریم ما همینجا هستیم. گفت قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای من فقط مالک نفس خودم و برادرم است. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اینا فاسقن دیگه، ما رو از شر اینا خلاص کن، خدای بین من و اینا جدایی بنداز. و قد اخذ بالادب الجمیل حیث کنا عن الامساکن امرهم و تبلیغهم امر رب امسانیان بعد اما جبهو امره الاول به اقبه الرد و اشنع، با کنایه به زیبایی با ادب تمام، با وجود اینکه اینها با شنیع ترین وچی دعوت پیامبرشون رو رد کردن، فقط یه جمله گفت که رب انی لا املک الا نفسی و اخی ای لا یوتی اونی فی ما امرتهو، یعنی خدایا فقط در این امر من هستم و برادرم، منظور اینه نه که من مالک خودم هم. ای انهم ردوا علی به ما لا مطمع فیه بعده، امیدی به اینا نیست. فها انا اکف عن امرهم به امرک و ارشادهم الی ما فیه صلاح و جماعته و انما نسب ملک نفسه و اخیه الی نفسه لان مراده من الملک به قرینه المکان، ملک طاعه، منظورش از مالک بودن، مالک بیان در طاعته، یعنی خدا فقط تو این امر من مطیعم و برادرم، به این معنا، نه اون ملک تکوینی که مالکش حق تعالاست. و من ذالک ما دعا بهی شعیب علی قومه از قال، از جمله دعاهای انبیا نفرین شعیب بر علیه قومشه که رب بنفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. هازا استنجاز من حل الوعد الالهی بعد ما یأس من نجاح دعوته فیه، بعد از اینکه از پذیرش دعوتش مایوس شد و مسئلته للقضاء بینهم، از خدا درخواست قضاوت میکنه، میفرماید رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدا یه گشایشی در کار ما و قوممون ایجاد کن. و انما قال بیننا لانه ذم المؤمنین بهی الی نفس، بین ما یعنی ما و مؤمنین، جماعت مؤمنین، و قد کان کافرون من قومهی هدا ایاهو و مؤمنون بهی جمیعا از قالو لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا فذمهم الی نفسه و هاجر قومه فی عملهم و سار بهم الی ربه، در حالی که اینا تهدیدشون کرده بودن به اخراج، در حین بیرون رفتن از بین قوم داره دعا میکنه که خدایا یک گشایشی بین ما و این قوممون ایجاد کن. این جمله خیلی زیباست. و قد استمسک فی دعایهی بسمه الکریم، حالا شما ملاحظه فهمید الان چه درخواستی داره؟ درخواست گشایش داره، به چه اسمی متمسک میشه؟ به خیر الفاتحین. معلوم میشه که گشایش با اسم خیر الفاتحینه، اینا اسرار قرآنه، یا خیر الفاتحین، ای بهترین اون کسی که گشایش در کارها ایجاد میکنه. لما مر ان تمسک به صفت المناسبه، اگر انسان در مقام دعا از صفتی استفاده بکنه که با دعایی که میکنه تناسب داشته باشه، مثلا معنی نداره که بگیم ای خدایی که همه جانها رو میگیری مریض ما رو شفا بده و هازا به خلاف قول موسی رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، این دعا نبود. و من ذالک ما حکاه الله من ثناء داوود و سلیمان علیهم السلام، از جمله دعاهای انبیا ثنای داوود و سلیمانه که لقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده عباده المؤمنین. حالا بچه ادب، وجه الادب فی حمده ما و شکره ما و نسبت ما عندهما من فضیلت العلم الی الله سبحانه و ظاهرون. اولا اگر انسان یک کمالی داشته باشه خودش اون کمال رو حس میکنه بهتر از دیگران، پس اگر انسان یه علم حقیقی داشته باشه، یه معنویتی داشته باشه، حال مناجات داشته باشه، حال ذکر داشته باشه، یا هر کمال حقیقی داشته باشه، شخص خودش بهتر از دیگران این کمال رو حس میکنه. منتها اون کسی که تربیت شده به ادب الهی در مقام احساس کمال چی میگه؟ میگه الحمدلله. الحمدلله نه به زبان، زبان که کارساز نیست. الحمدلله مفهومش چیه؟ یعنی این کمالی که من در خودم حس میکنم ملک خداست. این میشه الحمدلله. معنای الحمدلله این است که این کمال ملک من نیست، ملک خداست. پس من حال مناجات دارم، بله، ولی الحمدلله، الحمدلله که حال مناجات دارم، الحمدلله که علم دارم. لذا اینا عرضه داشتن، قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده. این عجب و غرور که نیست، که میگه الحمدلله یعنی این کمالی که خدا ما رو بر بسیار از عباد مؤمنش برگزیده، این ملک خداست. لذا این فضیلت رو به الله تعالی نسبت دادن. فلم یقولا مثل ما حکی عن غیر ما کقول قارون. قرآن کتاب هدایته، قرآن مثال زده. یعنی چی؟ میگه یکی از بهش علم دادیم، میگه الحمدلله اون سلیمان و داووده. یکی دیگه از بهش علم دادیم شده قارون. قارون چی گفت؟ گفت انما اوتیته علی علم اندی، من با علم خودم اینو به دست آوردم. پس اونی که به علمو به خودش نسبت میده قارونه، اونی که علمو به حق تعالی نسبت میده سلیمان و داوود. و کما حک الله عن قوم آخرین، از قوم دیگه هم نقل شده که فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی که رسولان با بینه اومدن، فرحوا بما عندهم من العلم، به همون علمی که خودشون داشتن شاد بودن. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، آنچه که مسخره میکردن فکر میکردن خودشون میفهمن و اینا نمیفهمن. آنچه که مسخره میکردن یعنی پیام رسولان را که مسخره میکردن، همون تمسخر و عمل استهزای خودشون همون اونا رو گرفت. ولا زیرف الحمد علا تفصیل الله ایاهما علا کثیر من المؤمنین. اشکالی نداره که انسان احساس بکنه که از مؤمنین برتره و حمد کنه خدا رو به خاطر این فضیلت. فانه من ذکر خصوص نعمه و بیان بیان واقع. یه چیزی هست داره بیان میکنه، کمال که هستش. اونی که اشکال داره اینه که بگه اوتی تو علی علم اندی، ولی مگه انسان کمال پیدا نمیکنه؟ انسان در مقامات کمال ممکنه به بسیاری از حقایق عالم هستی دست پیدا کنه، که نمیتونه بگه من ندارم، که داره. گذشته و آینده در مقابلش ممکنه مثل صفحه در مقابل چشم ما بشه، ولی این آدم چه زبان حالش چیه؟ میگه الحمدلله یا میگه اوتی تو علی علم اندی؟ ما دوده چراغ خوردیم، زحمت کشیدیم، استخون خورد کردیم. ولیس ذلک من تکبر علی عباد الله حتی یلحق به ذممون. فقد ذکر الله ان طائفه من المؤمنین سؤال التفصیل و متهم علی علو طبعهم. اصلا خدای تعالی اینو مد کرده، علو طبع و مد کرده. الذین یقولون ربنا واجعلنا للمتقین اماما. خدا داره این گروهیه که میگن خدای ما رو امام متقین قرار بده مدحشون میکنه. میگه مؤمن باید همتش بلند باشه، به تقوا اکتفا نکنه، بلکه آرزو داشته باشه که امام متقین باشه. ذکرت و نمله به ما قالت و مالهو من الملک العظیم الذی شیدت ارکانهو. ببخشید یه خط جا. و من ذالکه ما حکاه و ان سلیمان فی قصت نمله. از جمله دعاهای انبیا داستان مورچه است. میگه که هر کس که امیرالمومنین یه جمله‌ای فرموده سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه منو از دست بدین از من سوال کنید، فان من به طرق آسمان آگاه‌تر از طرق زمینم. بعد فرموده که هر کسی که این جمله رو بگه خدا رسواش میکنه. یه نفر رفته بود بالای منبر، خیلی احساس علم کرده بود، از این خطبای عرب، گفته بود سلونی قبل ان تفقدونی. خب مثلا اون موقع خانم‌ها اهل درس و بس نبودن دیگه، علم در بین آقایون بود. یه خانمی از پشت پرده از این سوال کرده بود که تو که میگی سلونی قبلا تفقدونی، اون مورچه‌ای که با سلیمان صحبت کرد در وادی نم مرد بود یا زن؟ میگه این که گفته بود سلونی قبلا تفقدونی موند، نتونست جواب سواله. گفت حالا خودت بگو. گفت مگه قرآن نخوندی؟ قرآن چی گفته؟ گفته که قالت نملتون، خانوم بوده، ملکه مورچه ها بوده، قالت نملتون، یه مورچه، یه خانم مورچه ای بوده. خلاص حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون، وقتی این سپاه سلیمان، سلیمان حقیقی، نه سلیمان فیلم ملک سلیمان، این سلیمان نبود، نه اون یوسف بود، نه این سلیمان بود، حالا حالتون رو میگیرم اگه بگم این سلیمان کی بود، نمیگم، این سلیمان نبود خلاص. نمیدونم این داستان از کجا آورده بودن، البته من میدونم از کجا آورده بود، من میدونم، نه نه سلیمان نبود دیگه، ما وظیفه داریم ملاک بگیم، سلیمان نبود این که اینا درست کرده. بله داستان یه آقای یه چیزایی گفته بود، حرفای اونو کرده بود. اما از دست این زبان فتبسم ضاحکاً لا یحتمن نکم سلیمان و جنودو، ای مورچه ها سلیمان و سپاه شما رو له نکنن، و هم لا یشعرون، اینا خیلی شعور و فهم ندارن. فتبسم ضاحکاً، حضرت سلیمان خنده کرد، تبسم ضاحکاً من قولها، از شنیدن این کلام مورچه خندش گرفت و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدای به من کمک کن تا من نعمتهای تو رو شکر کنم. قارون میگه اوتی تو علایل من اندی، به شیطان میگه چرا سجده دی، میگه انا خیر، این شیطانه. به آدم میگه این چه کاری بود کردی، میگه قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن. آدم یعنی این، آدم یعنی وقتی اشتباه کرد به اشتباه خودش اعتراف کنه، این میشه آدم. اگه بگه انا من، این میشه شیطان، حالا هر کی میخواد باشه باشه، این ملاکه. آدم کیه؟ آدم اونی که میگه قال ربنا ظلمنا انفسنا. قارون کیه؟ اون که میگه اوتی تو علی علم. فرعون کیه؟ اونی که میگه هر چی من میگم، ما اوریکم الا ما ارا، هر چی من میگم، شام چی بخوریم، هر چی من میگم. این فرعونمون تو در حد شام خونه، زورش برسه به کل کشور سلطنت پیدا کنه، میگه هر چی من میگم، ولی اینجا تو خونه فقط زورش میرسه، هر چی من میگم. ما هم تو خونه میگیم هر چی من میگم، بعد میگه چی میگه، میگیم چشم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدای به من کمک کن که این نعمت رو شکر کنم. التي انعمت علي و على والدي، این نعمت که تو به من و به پدرم دادی، پدر و مادرم دادی، و ان اعمل صالحا ترضاه، و اینکه جوری عمل کنم که تو راضی بشی. و ادخلی، حالا فرض کن ما اگه یه گربه یه میو میو کنه، ما یه چیزی ازش بفهمیم، ولو اینکه اینو تو خواب حالا دیده باشیم، نه بیداری، اولین کاری که میکنیم تو آگهی همشهری میزنیم، آره دیشب خواب دیدم نمیدونم چی شد، بعد دیگه فهم کنیم جزء اولیای خدا شد. یعنی داره از بین این همه های و هوی و سر و صدا، صدای این مورچه رو داره میشنوه، بعد اولین چیزی که ذهن بهش منتقل میشه جان، جان توحیدیه، ملک خداست، میگه رب، خدایا تو مربی منی، اگه من این صدا رو میشنوم با این خدم و حشم، تو مربی منی، پس به من یاد بده که نعمت تو رو شکر کنم، و اینکه کاری بکنم که تو راضی بشی. و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین، ذکرته نمله به ما قالت و ما له من الملک العظیم الذي شیدت ارکانه به تسخیر ری. موقعی که مورچه این جمله رو گفت، سلیمان متوجه عظمت لشکرش شد، ولی نه تنها این عظمت سلیمان رو نگرفت، بلکه بلافاصله منتقل به شکر الهی شد. والجن یعملون له ما یشاء، کی اینطوریه؟ ما نداریم، نمیفهمیم. یه کسی پولدار شده بود، گفت خدا 70 سالم تلاش کنه نمیتونه ثروت منو بگیره. 70 سال، یعنی خدا 70 سالم اگه زور بزنه این ثروت من تمام شدنی نیست. بعد همین که این حرفو زد، یه دوزی اومد رفت تو مغازه، اینم نفهمید، این شهنه و مهنه اومدن دنبال دوست گشتن، گفتن تو مغازه توی، گفت نه، رفتن اون پشت پیداش کردن، دست گردن آقا رو با زنجیر بستن، اموالش هم مصادره کردن. خدا 70 سال لازم نداره، در یه لحظه اموالش ازش کرد. یه نفرم در این سمت کرمانشاه و اینها، شما دو این کار خدا رو تماشا کن، در اون زمان قدیم در یک روز 70 من برنج خیس می‌کرد. 70 من میشه 210 کیلو. حالا ببین چند پرس میشه، چقدر پولش میشه اون زمانا که پول ارزش داشت. یه رودخانه از مقابل این رستوران این رد میشد، رستوران وسیع، همه ماشینا اونجا توقف میکردن، باغ و باغچه و درخت و رود آب و صفایی و ثروت فراوان. و این هم یه همچین حرفی زد که خدا 40 سالم تلاش کنه این ثروت من رو نمیتونه بگیره. یه زلزله در چند کیلومتر بالاتر شد، مسیر آب عوض شد، تمام این باغ و باغچه خوش شد، بچه‌هاش تصادف کردن مردن، ملکش رفت، رستورانش رفت، ثروتش رفت، فرزنداش رفتن، شد خاک نشین. یه طلبه هم تو مشهد احتیاج به پول پیدا کرده بود، حالا مقدماتی داره نمیخوام بگم، یه احتیاج پیدا کرده بود، بعد احتیاجش هم یه جوری بود که از دهنش پریده بود، به امام رضا گفته بود که آخه امام رضا این مثلا چه وضعیه، خجالت، معذرت میخوام. به امام رضا گفته بود امام رضا خجالت نمیکشی آخه من وضع اینطوری. ساکن مشهد از قضا یه بازاری بهش رسیده بود، گفته بود که این که دارم میگم این داستان سینه به سینه است، با دو تا واسطه از این ماجرا نقل شد. والا همینقدر قبول کنین که واسطه‌هاش سرن، اگه منم سقه میدونی، حالا چیز عجیبی هم نیست، خودم هم چند تا داستان دارم دیگه، اون واسطه نداره. یه حاجی بازاری بهش رسیده بود، گفته بود که ما رمزونم بود، گفته بود ما رو امشب افطار مهمون کن. گفته بود بفهم، پول نداشتیم، حالا این آمده میگه ما رو مهمون کن. گفت یکی دعا میکرد، گفت خدایا این گره منو باز کن، ولی یه سنگی از آسمون بنداز سرام بشکن. یه تا یه سنگی از بالای کوه افتاد سرش شکست، تماشایی کرد با آسمون را افتاد، رفت پاش گیر کرد به سنگ خورزه، گفت حالا دیگه چرا اولم میدی. اینم حالا از امام رضا پول خواسته بود، این بهش رسته بود که بیا ما رو افطار مهمون کن. گفت آجی من الان امکاناتی ندارم برای افطار. گفت بس تو بیا مهمون ما شو. اومد افطار خونه حاج آقا، و قبل از افطار، هنوز افطار نشده، اذان ندادن، گفت شما ازدواج کردی؟ گفت نه، من اصلا آه ندارم با ناله صدا کنم، ازدواج کدوم؟ گفت ما حالا یه دختر خوبی داریم، بشینید با هم دیگه صحبت کنید. با عیالش هم مشورت کرد، اونم گفت اینم طلبه است، متدین متقی، یه خونه هم اونجا هست. و اتفاقا اون خانم هم اومد و یه صحبتی هم کردن، و اونم ایشونو پسندید، ایشونم اوشونو پسندید، و یه خونه خالی همون بغل داشتن، اونجا رو مجهز کردن. قبل از افطار، افطار این دو نفر رو بعد از عقد در اونجا در خونه خودشون برقرار کرد. بیست و چهار سال گذشت، 24 سال گذشت، این 24 سال گیج بود، دوزارش نیفتاده بود. حالا میگم 24 سال، آدم خیال میکنه 24 سال، نه 24 سال، یعنی چشم به هم بزنی 24 سال گذشت. 24 سال گذشت، یه روز این یه دفعه توجه پیدا کرد به این ماجرا، که یعنی چی؟ چی شد؟ چطور شد؟ یه شبه در از یه ساعت همه زندگی ما از زمین به هوا شد، زیر و رو شد. رفت پیش پدر خانومش، گفت حاجی اون 24 سال پیش چه اتفاقی افتاد که شما این برنامه رو پیاده کردید؟ گفت هیچی، امام رضا شب تو خواب اومد به من گفت که منو از خجالتی در بیار، من به تو رسیدم، به دلم افتاد این کارا رو انجام بده. یه نفر از امام رضا پول میخواست در زمان حیات حضرت، مثلا فرض کن که 100 میلیون تومان، حالا عددش یادم نیست، رفت خدمت حضرت، یادش رفت. از خدمت حضرت که اومد بیرون، اون خادم اومد یه کیسه داد به دستش، کیسه رو باز کردین، همون مبلغی که می‌خواست تو کیسه است با یه نامه، تو نامه نوشت ما از یاد شما غافل نیستیم. حالا مقصود این که نمیدونم از کجا به کجا رفتیم، این عظمت لشکر و شکوه هرچند که سلیمانی نه تنها رو غافل نکرد، اولین کلامی که گفت گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. بعضی هم اصلا فقر و غنا براشون فرقی نمی کنه، خدا حاجت رو بده نده براشون فرقی نمی کنه. بعضی با کاسه آش لیلی کار دارن، بعضی خود لیلی رو میخوان، بعضی با دعا خوشن نه با حاجت. ما دنبال حاجتیم، ازا دوتا دعا میکنیم حاجتمون رو نمیده، دیگه زمین رو به آسمان میدوزیم، آسمان رو بزنیم. من خودم چند روز پیش عصبانی شده بودم، گفتم خدا یا این حاجت من میده یا من این بحث دعا رو تعطیل میکنم. خودم چقدر ترسید. نه حاجتمون رو داد نه ما بحث دعا رو تعطیل. گفت میدونی چی کار میکنم اگه این گوش ندی؟ گفت ازت خواهش میکنم. آره خلاصه ما عصبانی شدیم همین دو سه روز پیش. به جان شما من به چند روز پیش به خدا گفتم خدای من میخوام امتحان کنم، دارم دنبال یه چیزی میگردم، یه چیزی میخوام بخرم. ببین تو 100 میلیون تومان میتونی به من برسونی؟ به جان شما دیگه من دروغ که نمیگم که یکی از بستگانم اومده بود یقه منو گرفته بود که یالا بعد این 100 میلیون تومانو بگیری. فرار کردم از دستش، گفتم اینجوری قرار نبود، یه جوری دیگه بفرست. گفتم اگه راست میگی تا فردا 100 میلیون تومان به من برسون. این یقه منو گرفته بود، خودش حالا خودش و خانمش با هم دیگه اصرار و ابرام و اکرام که این 100 میلیون تومان رو باید بگیری. ما هم نگرفتیم، فرار کردیم، گفتیم خدای از اونها که از سقف میفته بنداز. البته حاجتمون رو نداد، ما هم بحث دارو تعطیل نکردیم، حالا حاجتمون رو بده دیگه. من حاجتم اینه که از حرف زدن نجات پیدا کنم، بفهمم این نتاله دیگر از خوندنش لذت نمیبرم. اگر علامه فرموده اگر همه این درس و بحث ها و فلسفه و عرفان، حالا من اضافهش میکنم منظورش اینه، اگر همه این مطالب دینی به تجربه دینی منتهی نشه هیچ فایده ای نداره. ولی شما همه کتاب های عرفان رو از حفظ کن، کتاب از دستت بگیرن دیگه چی نداری. این المیزان میگو از اول تا آخرش حفظ باش، ولی وقتی که ازت کتاب بگیرن چی نداری. دارایی فرق میکنه با دانایی. ما همه میدونیم تو بانک پول هست، به چه دردی میخوره دانایی؟ البته دانایی مقدمه در علوم و معارف اسلام، دانایی مقدمه داراییه. مثالی که من زدم مثال کاملی نیست، ما میدانیم در بانک پول هست به هیچ دردی نمیخوره، اما اگر این معارف رو انسان بداند مقدمه عمله. اگر مقدمه عمل باشه مفید، اگر نباشه مثل همون مثاله، مثل که میدانی تو بانک پول هست، میدانم که خدا رازقه ولی اثری تو زندگیم نداره، هیچ ثمره ای نداره. من آرزوم اینه که دارایی ها به دانایی، دانایی ها به دارایی تبدیل بشه. خب بعد میفرماید که لذا العلم منطق تیره و غیرهی غیر انهاز الملک لم. از اون گربه رفتیم سراغ این، گفتیم ما اگه که یه خوابی ببینیم یه گربه تو خواب ما یه چیزی گفته، ما میزنیم تو روزنامه همشهری این با این سلطنت و این ملک. خود شنیدن این صدای مورچه در بین همه این هممه خودش یک کار فوق‌العاده است. نه تنها غافل نشود، لم یغفی ذکری فی صورت اجل امنیتا یبلغها الانسان کما فینا، مثل ما نشد که یه دفعه به خودش یه عجب مچ آدم فوق‌العاده‌ای هستیم. که لم ینسهی عبودیته و مسکنته، عبد بودنش و مسکین بودنش فراموش نکرد. بل انما وقع فی نفسهی فی صورت نعمت انعمها علیه ربو، آنچه که ذهنش به اون متوجه شد این که این نعمت خداست که خدا بهش بخشیده. فذکر ربه، لذا رب این نعمت رو یاد کرد. و نعمته انعمها علیه و علی والدیه و هو من مثلهی و الحال هازل حال افضل الادب. و قد ذکر نعمت ربه و هیه و این کانت کسی رفی حقهی غیر انم مورد نظرهی و المقام زاک المقام و الملک العظیم و السلطنت القاهره. نعمت های خدا رو به طور خاص در این مورد نعمت سلطنت و قهر و غلبه رو ذکر کرد و لذالک ذکر العمل الصالح، لذا از خدا خواست که این نعمت سلطنتی رو که بهش داده بتونه ازش میوه صالح برداره، یعنی عمل صالح. میوه سلطنت عمل صالح هست، لان العمل الصالح و سیرت الحسنه هو المطلوب من استوى على عرش الملک. فلذا ما نمیفهمیم، ما هیچی نمیفهمیم، ما اصلا کلا جاهلیم، نفهمیم، خودم میگم، ولی ما الان نمیفهمیم. نه من خودم که الان گویندم نمیفهمم، من میدانم که نمیفهمم معنی این حرفو، ولی الان به شما نمیگن که آقا غرق نشی. چرا؟ چون اینجا که موضع غرق شدن نیست که، اینجا زمینه، شما رو زمین نشستی. کجا به شما میگن غرق نشو؟ توی دریا، چون دریا موضع غرق شدنه. امیرالمومنین به مالک اشرف فرموده مالک خدایی نکنی. کجا؟ در مقام سلطنت مصر. یعنی چی؟ یعنی سلطنت برای انسان مقام خدایی میاره، اونم این سلطنت، نه این سلطنت های پیزوری، این سلطنتی که باد و جن و انس و حیوانات و چرنده و پرنده همه در اختیار سلطنتشن. نه تنها غافل نشد، بلکه داره با حالت یه عبد مسکین میگه ربه، ای خدا، مالک، مربی همه این نعمت های من تویی، پس تو به من کمک کن این نعمتی که به من دادی در راه رضای تو مصرف کنم. فلذالک کلهی سأل ربه اولا ان یوزعه علی شکر نعمته، از خدا خواست که شکر نعمت رو بهش آموزش بده. و ان یعمل صالحا ولم یرز بسؤال العمل الصالح، تازه عمل صالح هم نخواست به تنهایی، گفت عمل صالحی که تو رو راضی کنه. چه رب به عمل صالح این که خدا رو راضی نمی کنه. به قید ترزاه فانه عبد، چون سلیمان بنده ایه که لا شغل له به غیر ربه، به جز خدا کاری نداره، فقط مأموره ببینه امر خدا چیه. ولا یرید الصالح من العمل، عمل صالح نمیخواد که، ما عمل صالح میخوایم تا ثواب ببریم بریم بهشت. سلیمان با بهشت و عمل صالح و سود و تجارت و اینا کاری نداره که، بلکه با رضای حق تعالی کار داره. لان ربه یرزاه، چون خدا دوست داره این اینو میخواد. ثم تمم مسئله توفیق لصلاح العمل به مسئله صلاح ذات. ببین چقدر عبارت قشنگه، گفت خدایا عمل صالح تنهایی کافی نیست، عمل صالح باید چی بسازه؟ باید ذات صالح بسازه. یه موقع من عمل صالح دارم ولی خودم صالح نیستم. ادخلنی فی رحم به رحمتک فی عبادک الصالحین، خدای عمل صالح ازت میخوام تا جایی که خودم صالح بشم. لذا عمل صالح زمانی مثمر ثمره که ذات و صالح بکنه، اگه ذات صالح نشه عمل به درد نمیخوره. به طریق حرکت جوهری، انسان هر عملی که انجام میده از اون عمل یه حالتی در وجودش ایجاد میشه متناسب با اون عمل. اگه اون عمل نورانی بشه این حالت نورانیه، اگه اون عمل ظلمانی باشه این حالت ظلمانی و تاریکه. اگر عمل نورانی تکرار بشه خودش میشه نور، حال تبدیل میشه به ملکه. اینجوری مثال، مثل روا خوردن، روا وقتی میخوره آتیش میخوره، اگه این کارو تکرار کنه خودش میشه آتیش. قرآن کریم میگه شما هیزم جهنمی. مسلمان همینطوره، من کسی با یه عمل صالح میره بهشت. عمل زمانی مثمر ثمره که منتج به ذات صالح بشه. لذا ببینید آیه شما تو قرآن چی میخونید؟ کلمه صالحین رو میبینید. صالح یعنی کی؟ ما یه عمل صالح داریم یه خود صالح داریم. خب نمیدونم این فراز رو بخونم یا نه، بسیار این فرازش فوق‌العاده است. من به حسن خطاب میخونم، خیلی قشنگ، این زیباترین قسمت این بحث برای من اینجاست. و من ذالک ما حکاه الله عن یونس، از جمله دعاهای انبیا دعای یونس است. و قد دعا بهی و هو فی بطن الحوت الذی التقمه، در زمانی که در شکم ماهی بود که اونو بلعیده بود. و ظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کان علامه یقصه القرآن قد سأل ربه ان ينزل علی قومه العذاب. طبق اون چیزی که قرآن نقل کرده، جناب یونس از خدای تعالی درخواست عذاب کرد. فعجابه الی ذلک، خداوند دعاشو مستجاب کرد. فاخبرهم بهی، ایشان هم قومو خبر کرد، گفت عذاب خدا در راه. فلما اشرف علیهم العذاب بالنزول، وقتی که عذاب نزدیک شد، تابو الی ربهم، تنها قومی که توبه کردن اینا بودن و توبهشون پذیرفته شد. فرفع عن حال، داستان توبهشون هم مفصله که یک عالمی در بین این قوم بود، روش توبه رو به اینا یاد داد. مادرها رو از فرزندا جدا کرد، حتی حیوانات گوساله ها رو از گاوا جدا کرد، بره ها رو از گوسفندا جدا کرد، اوضاعی درست کرد. اونور حیوانات ناله میکردن، اینور بچه‌ها گریه میکردن، اونور مردم گریه میکردن، عذاب هم نزدیک شده بود. خلاصه با گریه و زاری و توبه عذاب برگشت. ولما شاهد یونس ذالک، وقتی جناب یونس نزدیک شدن عذاب رو مشاهده کرد، ترک قومه، قومش رو ترک کرد. و ذهب لوجهه، به مسیر خودش رفت. حتی رکب السفینه فاعترضها حوت فساهمهم فی ان یدفع الحوت بالغاء رجل منهم. یه ماهی بزرگی به کشتی حمله کرد، اینا تصمیم گرفتن که با قرعه یه فردی انتخاب کنن بندازن مقابل این ماهی که نجات پیدا بکنن. لیلتقمه و ینصرف عنه، فخرجت القرعه باسمه فالقی فی البحر، قرعه به اسم ایشون در اومد. فالتقمه الحوت فکان یسبح الله فی بطنه الی ان امره الله ان یلقیه الی ساحل البحر، در شکم ماهی تسبیح خدا رو میگه. ولم یکن ذلک الا تعذیبا الهیا یعذب به انبیاءه علی حسب ما یختزی مختلف احواله. و این داستان تربیت الهی بود نسبت به جناب یونس. و قد قال تعالی، خدای تعالی فرموده که ولولا انه کان من المسبحین، اگر یونس تسبیح نمی گفت، للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون، تا قیامت در شکم ماهی میموند. یکی از اولیای خدا به بنده گفت که اگر ما هم این تسبیح رو نگیم، تا قیامت در ظلمات طبیعت باقی میموند. حالا این تسبیح چیه؟ یعنی ما بگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیوگرافی این ماجرا چیه؟ چرا این ماجرا به حال ما شبیهه؟ شاید شبیه ترین این چیزایی که تا اینجا گفتیم به حال ما همین داستانه. این داستان مال ماست، نسخه درد ماست. علامه میفرماید که حقیقت ماجرا چی بود؟ بیان حقیقت حال جناب یونس. فکان حالهو فی ترکهی العود الى قومه و ذهابه لوجهه، این حال جناب یونس در ترک قومش و رفتن به مسیر خودش، یمثل حال عبد انکر على ربه بعض عمله، مثل حال بنده ای بود که بعضی از اعمال پروردگارش رو منکره. فقذب علیه فعبغ منه، و فقذب علیه، و این عبد غضبناک شده بر مولا. فعبغ منه و آبغه، حالا عرض میکنم. آبغ به عبدی میگن که فرار کرده بدون اینکه مولا خطایی در وظیفه خودش انجام داده باشه، به میگن عبد آبغ. و ترک خدمته، خب مولا قهری نسبت به این انجام نداده، ولی این از دست مولا عصبانیه، لذا پست عبودیتش رو ترک کرده. و ما هو وظیفت و عبودیته، وظیفه عبد چیه؟ تا امر از جانب مولا نیامده پستش رو ترک نکنه. جناب یونس مرتکب معصیت نشده چون امری از جانب خدا نیامده که بمون که این مخالفت امر کرده باشه تا معصیت کرده باشه. اما برای چون یونسی انجام دادن یک کار بدون آمدن امر خودش احتیاج به تنبیه داره. امر خدا که هنوز نیامده برو بیرون که. بله راجب سایر انبیا امر آمد، راجب جناب لوط امر آمد که برو بیرون، جناب لوط هم رفت، هیچ ماهی هم نبلعیدش. اما برای جناب یونس هنوز امر نیامده که برو بیرون. پس وظیفه عبودیت رو ترک کرده. فلم یرتز الله له ذلک، خدا از این کار راضی نیست. یعنی این یه فوق برنامه است، نه اینکه یونس معصیتی کرده، ولی یونس رحیمی که نیست که. من یه آدم معمولی هم، من اگه میرفتم بیرون هیچ چیز متوجهم نمیشه، اما اون یونس پیامبر خداست، لذا خدا میخواد تعدیبش کنه به یه ادبی. لذا فبتلاه و قبض علیه فی السجن، خدای تعالی مبتلاش کرد و زندانیش کرد. زندانی که در طول تاریخ بشر هیچ کس تو چنین زندانی نبوده، شکم ماهی زیر اقیانوس، تاریکی های شب، شب غیر مهتابی، این همه تو روایات اومده. لذا نادا، نگفته نادا فی الظلمه، فرموده نادا فی الظلمات، در ظلمات. لذا شما ببین تصور این معنا رو بکنید که یک کسی که در شکم ماهی گرفتار شده چه حالی داره. دست میتونه بزنه، پاشو حرکت بده، صدا بزنه. کیو صدا بزنه اونجا؟ یک کسی که در یه سلولی گیر کرده، سلول شکم ماهیه، این کیو باید صدا بزنه؟ نادا فی الظلمات، در اون تاریکی ها، میگن تاریکی ها شکم ماهی بوده، زیر دریا بوده، زیر 200 متر عمق دریا دیگه نور خورشید نفوذ نمیکنه. تا 200 متر نور خورشید نفوذ میکنه، از 200 متر به پایین تاریکی مطلقه زیر دریا. زیر دریا بوده، تاریکی مطلق، شبم بوده، شبم شب غیر مهتابی بوده، توش شکم ماهی هم که بوده. لذا نادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، مولای جز تو نیست، سبحانک تو منزهی، انی کنت من الظالمین، من ظالمم. ولم یکن ذلک کله الا لان یتمثل له علی خلاف ما کان یمثله حالو، هر چیزی که انجام داده بود که خلاف بود، اینجا برعکسش رو انجام داد. سه تا مشکل داشت کارش، با سه تا جمله مشکلات رو برطرف کرد. یمثله حالو ان الله سبحانه قادر ان یقبض علیه و یحبسه و یحسرش. یکی این که خدا قادر است که این اخذش کنه تا وقتی که میخواد نگهش داره، و ان یصنع بهی ما شاء، و هر کاری که میخواد باهاش بکنه. فلا مهرب من حکمه، اگه خدا کنه کجا میتونه فرار کنه؟ فلا مهرب من حکمه سبحانه، از حکم خدا به کجا میشه فرار کرد الا الیه، جز به خود خدا. و لذالک لقنه الحال الذی تمثل له و هو فی سجنه من بطن الحوت، لذا این حال بهش القا کرد که این جمله رو بگه، اقرار کنه به انه هو المعبود الذی لا معبود غیره، مگه مولای دیگه غیر از تو هست که من به دستور اون مولا از شهر رفتم بیرون؟ خب اگه من از شهر رفتم بیرون هنوز امری نیامده، به امر کی رفتم از شهر بیرون؟ که انه مولای دیگه هست. البته صاحت جناب یونس منزه از اینه که یونس دوتا مولا داشته باشه، مثلا این در ساعت انبیا جا نداره، ولی این تمثیل حال این آدمه. مثلا اینکه مثلا من الان صورتم به سمت دیواره، شما داری با من حرف میزنی، من به شما توجه نمی کنم، ولی به خاطر بی ادبی نیست، به خاطر اینکه حواسم یه جای دیگه است، ولی این حالت شبیه حالت بی ادبیه، لذا تمثیلی از بی توجهی به شماست، گرچه من به شما بی توجه نیستم، این تمثیل بی توجهیه. گرچه او قائل به یه رب و مولای دیگه نبود، ولی یونسی که بدون اذن الله از شهر داره میره بیرون، این حالش تمثیل حال اون کسیه که انه خدای دیگه ای هست. ما تازه حال اون تمثیل اینم نیست، ما تو فرنگ اون انه خدای دیگه ای هست، لذا ما به این حال شبیه تریم. به همین خاطر برای اینکه این حالت رو جبران کنه گفت لا اله الا انت. کسی که ذکر یونسیه میگه باید کسی باشه که به این نقطه رسیده باشه که جز خدا کسی در کار نیست. اگه به این حال رسید باید گفته لا اله الا انت. این قدم اول. ولم یناده تعالی به ربوبیه، از کلمه رب استفاده نکرد. و هازا اوحد و دعا این من عدید الانبیاء علیه السلام لم یستر به اسم رب، تنها دعایی که با اسم رب نیامده این دعاست، چون این دعا دیگه مخ توحیده. لا اله الا انت، این چون از همه اسباب قطع شده بود، در شکم ماهی، زیر دریا، تاریکی مطلق، نه دست داره دستشو تکون بده، نه میتونه پاشو تکون بده، نه جایی رو میبینه، نه صدایی رو میشنوه، نه صداش به گوش کسی میرسه، نه کسی میتونه تو شکم ماهی اینو نجات بده. اینجا نه اسباب داخلیش کار میکنه، نه فکرش دیگه کار میکنه، هیچ پناهگاهی نداره، منقطع شده مطلقا، رشته اسباب پاره شده. لا اله الا انت. ثم ذکر ما جرى علیه من حال من ترک قومه اسر عدم اهلاک تعالی ایاهم به ما انزل علیه من العذاب. خب فاثبت الظلم نفسه. حالا خطاکار کیه؟ کی خطاکاره؟ میگه سبحانک، تو خطاکار نیستی، تو منزهی. اینی کن تو منزهی، هرچی هست از منه. فاثبت الظلم لنفسه و نزه الله سبحانه عن کل ما فیه شائبت الظلم من نقص. خدای تعالی رو از هرچی که توش ذره شائبه ظلم و نقص باشه تنزیه کرد، گفت سبحانک اینی کن تو منزالمین، نگفت خدای منو نجات بده. لذا حاجتش رو ذکر نکرد. ولم یذکر مسئلته و هی رجوع الی المقام العبودی سابق، بازگشت به مقام عبودی سابق و از خدا نخواست. فقط گفت خدای من ظالمم، خدای جز تو کسی در کار نیست، تو منزهی، من ظالمم، هرچه از قامت ناساز بی اندام ماست. ادا لنفسهی دون لیاقت الاستعطاء و استحقاق العطا استقراخن فی الحیاء و الخجل. آنچنان غرق در حیا و خجالت بود که خودشو لایق دعا و مسئلت نمیدونست. نگم خدای فلان حاجت بده، من لیاقت حاجت ندارم. اینی کن تو من از ظالم، خدای من ظالمم. ولی خدا حاجت نگفتش مستجاب کرد و دلیل و علام مسئلتهی قوله تعالی فاستجبنا له و نجیناه من الغم. خدا میگه ما دعاشو مستجاب کردیم، که دعا نکرد. مگه تو این جمله الان چیزی خواسته؟ سه تا جمله گفته، هیچ کدومش خواسته نیست. گفته جز تو کسی در کار نیست، تو پاک و منزهی، من ظالمم. اینا کدوم دعاست؟ هیچ کدوم. ولی قرآن میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما اجابتش کردیم، از غم نجاتش دادیم. پس تو دل این دعا میگه خدای منو نجات بده. و یه جمله داره که از اسرار قرآن کریمه، اون جمله چیه؟ و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم اینجوری نجات میدیم. مؤمنین اینجوری نجات میدیم، نه اینکه این جمله رو بگن. آخوند ملا حسین قلی همدانی فرموده هیچ ذکری به اندازه ذکر یونسیه ندیدم که مؤثر باشه. 400 تا حداقلشه، شما 4 بار بگو، یه بار بگو، شاید که یه بار بگی، شاید که یه بار آدم به جانش بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، به معنا اینو بگه. و دلیل و علا ان مسئلته، دلیل اینکه تو دل این دعا یک درخواستی بود که نگفته بود، ادامه آیه است که فنبذناه بالعراء و هو سقیم و انبتنا علیه شجره من یقطین و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون فآمنوا به فمتعناهم الی. این زیر دریایی اومد کنار ساحل پیادش کرد، انداختش بیرون، یک گیاه میگن کدو بوده حالا بالای سرش سایه انداخت، از میوهش خورد و جون گرفت و برگشت به سوی قومش. برگشتید اونا همه مؤمن شدن، قومی که در معرض عذاب بودن، اینا که ایمان آوردن، اینم که نجات پیدا کرد. و ارسلنا الی 100,000 او یزیدون فآمنوا بهی، همه بهش ایمان آوردن. فمتعناهم الهی. تا سر دعای یعقوب نامزد زن نعلن نقدر علیه، تمثیله. منی که بدون اذن دارم میرم بیرون، که انه خدایی نیست که یقه منو بگیره، که انه است، انه نیست، که انه خدایی نیست که یقه منو بگیره. فزن نعلن نقدر علیه، ما باید انقدر بگیم من لی غیرک تا باور کنیم. در پیچ و خم زندگی انسان باورش میشه که جز خدا یاری نداره. اگر کسی به فکر خودش باشه، در حالات خودش فکر کنه، به زندگی خودش فکر کنه، از عبرت‌های جهان عبرت بگیره، به فکر عیوب خودش باشه، سرش در گریبان خودش باشه، متوجه این معانی میشه، میفهمه که جز خدا کسی رو نداره. انشاءالله جواب این سوالتون رو تو دعاها بیشتر پاسخ میدم. فراز بعد از اینکه این قسمت کتاب تموم شد چند تا از ادعیه اهل بیت رو بررسی میکنیم، اونجا جواب این مفصل میگم.